انشالله ما امروز رو در خدمت امشب رو ما در خدمت جناب دکتر همتی فر عزیز و بزرگوار هستیم، از فعالین حوزه تعلیم و تربیت، معاون وزیر سابق آموزش پرورش و رئیس سازمان تعلیم تربیت کودک و هیئت علمی دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد. انشالله امشب رو ما در خدمت جناب دکتر همتی فر عزیز و بزرگوار هستیم. خب ما شب‌های گذشته رو با عزیزان مختلفی رو بودیم در حوزه تاریخ، در حوزه سیاست، در حوزه امنیت. دیشب رو در حوزه روانشناسی با عزیزان و بزرگواران بودیم و امشب قرار هستش که یک روایتی داشته باشیم تحت عنوان روایت الهی از جنگ، که انشالله جناب آقای دکتر برای ما ارائه خواهند داد. جناب آقای دکتر همتی فر، سلام علیکم، عرض ارادت، شما دسترسی دارید؟ ممنون میشم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم دکتر، زنده باشید. عرض ارادت، سلامت باشید انشالله. خیلی خوش آمدید به جمع همسنگرانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. اعیاد شعبانیه رو ما خدمت شما تبریک عرض میکنیم انشالله که همیشه شاد و سلامت و موفق و پیروز و سربلند و عاقبت به خیر باشید. آقای دکتر، من عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر جانعلی پور دبیرکل اتحادیه هم شنونده صحبت های حضرت عالی هستم. من سلام ایشون رو هم خدمت شما ابلاغ میکنم. عرض کنم خدمت شما که بعد از اتفاقاتی که در ایران عزیزمون افتادش، از جنگ 12 روزه و در ایام اخیر که اختشاشگرها و به قول معروف نیروهای تروریستی اون اتفاقات رو در ایران عزیزمون رقم زدن، ما یک سلسله جلسات رو شروع کردیم با شبکه پشتیبان و شبکه دانش آموزی خودمون در روزهای گذشته. امشب رو ما در خدمت عزیزانمون که شبکه پشتیبان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هستن، که مربیان عزیزمون هستن که در مدرسه دارن فعالیت میکنن، مسئولین محترم شهرستان هامون هستن و مسئولین استان و کادر استانمون هستن که الان دارن همچنان به جمع ما اضافه میشن. ما امشب رو در خدمت این عزیزان هستیم که حضرت عالی با موضوعی که تحت عنوان روایت الهی از جنگ هستش رو انشاءالله بفرمایید و ما نهایت استفاده و بهره رو ببریم. من خودم خیلی بی‌صبرانه مشتاق این هستم که از نظرات حضرت عالی استفاده بکنیم. انشاءالله جناب دکتر اگر اجازه بفرمایید ما 40 دقیقه رو در خدمت حضرت عالی باشیم و 30 دقیقه رو با پرسش و پاسخ از عزیزان انشاءالله پیش ببریم. ما هستیم خدمت شما. من اگرم اجازه بفرمایید برای اینکه مزاحم نباشم، من صدا و دوربین رو قطع میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم، بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم مجددا خدمت همه عزیزان و بزرگواران. اعیاد رو و ایام رو تبریک عرض میکنم که انشاءالله این ایام برای همه پر از برکت باشه. خب توفیقی شد که من در خدمت شما بزرگواران باشم و درباره این ماجرا خدمت شما بزرگواران گفتگو کنیم. مثل همه جلسات مجازی اول من اطمینان حاصل کنم که دوستان صدای بنده رو دارند. ممنون شم اگر صدا
صدای شما کاملا شفاف هست.
چون بعضی دوستان ابراز نگرانی میکنن.
عیزان فکر کنم باید اینترنتشون رو باید یک آره
پس اشکال از گیرنده است، فرستنده گویا. خب توفیق شد که من خدمت شما عزیزان باشم و فعالین حوزه تعلیم و تربیت و در بضاعت اندکم دوستان هم فرمودن که خدمتون نکاتی رو عرض کنم. خب چند تا مقدمه میگم و بعد سعی میکنم نکاتم رو خلاصه بگم چون هم عزیزان آشنا هستن با بحث. خب یکی اینکه وقتی اتفاقی رخ میده به ویژه مثل آنچه که در دی 1404 رخ داد، از جنبه های مختلف میشه تحلیلش کرد. وقتی رویداد جنبه های مثل آنچه که شاهدش بودیم نظامی امنیتی داره، قاطع تحلیل های امنیتی غلبه پیدا میکنه، امنیتی و اطلاعاتی. که خب و از همون واژگان استفاده میشه. کمی ممکنه ریگه های روانشناختی هم در ریشه شناسی مسئله اضافه بشه، اینکه چه کسی و با چه انگیزه این کار رو کرد، وجود در ماجرا اخیر که خب نوجوان ها حالا بازه سنی که به عنوان بلازت کمیت غالب بودند، خب سنی بودند که ما به عنوان دوره نوجوانی و تا اوائل جوانی میشناسیمش، خب تو اون بخش روانشناس ها به میدان میان. بخشش خب وقتی تحولات رسانه‌ای حول و حوش و شکل میگیره، تحلیلگران رسانی میدان میان. و خب من تو این جلسه توفیق دارم که از منظر تربیتی خدمتون موضوع رو تحلیل و مرور کنم. البته هم ابتدا عرض کنم که خود من شاگرد هستم و آنچه که فهمیدن که آنها عناوین دنیایی چارچوب بحثی که میخوام ارائه کنم از کتابی است از جناب آیت الله محمد رضا عابدینی با همین عنوان روایت الهی که بیشتر توسط نشر رواسی به چاپ رسیده در همین سال 1404 و گویا نسخه ویرایش جدیدش هم تحت انتشارات سوره مهر در آماده سازی و چاپ هست انشاءالله. خب ایشون شخصیت هستن شاگردان علامه طباطبایی و مجموعه گفتارها رو از جنگ 12 روزه شروع کردند در تحلیل ماجرا با منظر الهیاتی، که اگه ما از دستگاه قرآنی و تحلیل اسلامی بخوایم صحبت کنیم چه روایتی میشه از این ماجرا داشت. خب من میخوام از همون کتاب در واقع استفاده کنم، در شاکله بس همونه و در واقع من صرفا روایتگر اون خواهم بود، اگر فضل و قوتی هم هست به واسطه قرآنه و ایشون که به عنوان مفسر و تحلیلگر قرآنی و یک فقیه این بحث رو ارائه کردن. و توصیه میکنم بزرگان علاقمند حتما اصل کتاب رو ببینن، چون من خلاصه و امهات از اون عرض خواهم کرد. خب مسئله چیه؟ ما در یک شرایطی قرار داریم که سوال اصلیم اینه که چه کنیم یا چه باید انجام بدیم، و چه اصلا سوال زمینی تر اینه که ما اصلا در چه شرایطی قرار داریم. یه ذره زمینه ای تر، ما کی هستیم؟ اکنون چه موقعیتیه؟ که خب مجموعه سوالات از اون جنبه هایی که تکلیف ما رو میتونه روشن کنه و بعد بر اساس اون ما وارد تحلیل این موقعیت بشیم و اون نگاهی کردن. خب ما ایرانی هستیم، در سال 1404 50 سال از انقلاب اسلامی گذشته، قرن 15 بعد از هجرت، 124,000 پیامبر رو پشت سر گذاشتیم، یه انقلابی داشتیم که این انقلاب از وجوهی متمایزه به آنچه که پیشتر اتفاق افتاده. یک انقلاب اسلامی در دوری که تمدن غرب بعد از 3-4 سده استعمار بلازه علم و فناوری به قدرتی رسیده که جهان رو سیطره خودش در آورده بوده. حتما دوستان کتاب سرگذشت استعمار رو باش آشنا هستن و از جمله غرب آسیا و از جمله کشور ما که بلازه تقاطع قدرت‌های جهان جای مهمی بوده و انگلستان، فرانسه و در این دوره پهلوی آمریکایی‌ها به این میدان اضافه شدند و کشمکشی بوده بین ابرقدرت‌هایی که تو اون دوره داریم، حالا شوروی هم که تو دوره متأخرتر اضافه میشه و ما این وسط به عنوان گوشت قربانی بودیم، که البته گوشت لذیذی هم بود، دوره که با اینکه 50 سال از قطع دستشون گذشته ناامید نشدن. و تو این ماجرا که داشتم حساب میکردم که اگه از 26 دی 57 که شاه فرار کرد چند روز گذشته، 17,178 روز دیگر بهش اضافه کنیم، این 47 سال و 11 روز ماجرا که صرفا رفتن رو تمام نشده و عشیره او همچنان طمع دارند و چه بسا عروسکی شدند که این تو این ماجرا بخوان به میدان بیاد و برگردونن. خب عمده ما حالا وقتی میگیم در چه شرایطی قرار داریم، دنبال داده و اطلاعات و اخبار هستیم و بنده لااقل نه دسترسی دارم نه قراره که به شما داده محرمانه سری فوق سری بگم که دشمن چیکار داره میکنه، کی چیکار کرده، کدوم جریان کی به کی تماس گرفته، چند تا سلاح بوده، یا از خودمون بگم چه خیانت ها و نفوذ هایی که اتفاق افتاده، چه توانمندی های نظامی و اطلاعاتی که داشتیم. کارم نیست و فکر کنم سر جای خودش اونا شاید مهم باشه. اما مسئله دیگری است که ما وقتی تو این ماجرای اخیر و ماجراهای مشابه اون هستیم، مثلا مسئله اون دستگاه تحلیله، چارچوب فکریه و در واقع از اون مسئله که عرض کردم در چه شرایطی قرار داریم. امروز مثلا میشه با چه دستگاه تحلیل داده های مختلف رو از رسانه های داخلی و خارجی، فضای مجازی و مجموع آنچه که داره از مردم و دیگران که همسایه ها، دوستان، همکاران میشنویم، چطور باید تحلیلش کنیم؟ اون چارچوب فکری چیه که این ماده خام این داده ها رو باید واردش کنیم؟ و مجموع بحثم اینجا در مورد این دستگاه فکریه که میخوام در مورد این صحبت کنم با اون تعبیر روایت الهی. تو سعی میکنم خلاصه باشه چون همه فرهیخته هستند و من هم قصد تصدیق ندارم، بذات هم اندک. یکی از نکاتم اسمشو گذاشتم ما و زندگی عادی، که دو تا تعبیر رو میخوام به کار ببرم. یکی ما معنای زندگی که در نظر داریم، میگیم زندگی اگه از اون سوال کنن احتمالاً زندگی یعنی آرامش، یعنی رفاه، یعنی که اتفاق خاصی نیفته، یعنی که بحران نداشته باشیم. احتمالاً ما هم جز همین دسته باشیم و وقتی اینجوری میخوایم زندگی رو ترسیم کنیم، زندگی خوب رو اگه از ما بخوان سوال کنن، با این کلمات زندگی با آسایش و آرامشی که بحران و تلاطم و چالشی درش نیست. و در این معنا بحران و چالش ها میشن ناگوار، غیر طبیعی، که زندگی عادی و طبیعی ما رو مختل میکنه و تهدید به حساب میان، چون آرامش و آسایش ما رو دچار اختلال کردن. پس هر چیزی که زندگی عادی ما رو مختل کنه، آرامش ما رو به هم بریزه، باید بترسیم و میترسیم، مضطرب میشیم، نگران میشیم. حتی تو اون بحران ها زندگی عادیمون رو میذاریم کنار و منتظریم زودتر بگذره، یه جوری رفع و رجوش کنیم. این یه معناست. حالا برمیگردم یه معنا دیگه که بگن از زندگی در اساس همراه با رنج و سختی و بحران های فردی و اجتماعیه و یکیش هم جنگه و چالش ها یا بحران ها استثنان غیر طبیعی نیستن که حالا پیش اومده دیگه، یه حادثه است. این اساسا جزی از زندگی طبیعیه و باید پذیرفتش. خب این دوتا معنا رو اول تکلیفون روشن کنیم که ما تو کدوم یکی از این دوتا دسته قرار میگیریم. خیلی خلاصه بخوام بگم، تو دسته اول که زندگی رو صرفا آسایش و آرامش در نظر میگیره، روایت شیطان. چرا؟ چون در عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مؤمن، احساسمونه که بهشت رایگان خواهند داد و ایمان رو میشه بدون هزینه داشت و اینجوری برامون جا میندازه. دنبال ایمانی میگردیم که خب مسجدم میریم، حتما نماز رو اول وقت میخونیم، صدقه میدیم، به فکر مردم هستیم، نظری هم داریم. خب درگیر نشیم، آسته بریم، آسته بیایم، گربه شاخی به ما نزنه. بعد شیطان همینجا دست میذاره، میگه اون چیزایی که زندگیتون مختل میکنه رو من میارم جلو چشمتون، میترسونمتون، سایه جنگ رو میدازم رو سرتون، سایه فقر رو میدازم رو سرتون. پس این میشه محک که بترسیم، تسلیم بشیم، منفعل باشیم و اون کاری که اون میخواد رو انجام میده. حالا این شیطان که میگم، یه شیطان ابلیس داریم که فقط وسوسه میکنه، یه شیطان بزرگ داریم، هوشمندانه من عبارت گذاشت، یعنی آمریکا، که بزرگ بودن خیلی که ابعادش بزرگتره. شیطان در نگاه قرآنی
آقای دکتر صداتون قطع و وصل شد. آقای دکتر دوباره اگه شیفت بیارید که من به شما دسترسی بدم. بله صدای آی دکتر قطع شده، من منتظر هستم که ایشون تشریف بیارم و دوباره به ایشون دسترسی رو بدم. صدا و تصویر بنده که دارید؟ آقای دکتر همتی فر لیست اسامی ها نگاه کنم که اسم مبارکیشون هستش. اجازه بدید من تماس بگیرم خدمت های دکتر. اون چطوریه؟ آقای دکتر سلام مجدد.
سلام مجدد، عذرخواهی میکنم، ببخشید.
آقای دکتر هستیم خدمت از دلی.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم، گویا اینترنت موقت شد، ما افتادیم تو کوزه. عرض میکردم خدمتتون که خب یه معنای زندگیه، یه معنای دیگه اینه که و شیطان اینجا دست میذاره و دلبستگی هایی که آدم ها دارند، اون آرامش و آسایشی که دنبالش دارن دقیقا اونجا دست میذاره، میترسونه، میگه تسلیم شید، شهرتون خراب میکنم، ماشینتون خراب میکنم، ارزش دلارتون کم میشه، نون گیرتون نمیاد، روغن گیرتون نمیاد. یه معناست، ما اگه معنا رو قبول کنیم دقیقا میشه نقطه ضعف ما، شیطان و تعبیر حالا امروز آمریکا رو این دست میذاره. یه معنای دیگه است که میگه زندگی همراه با رنج و جنگ و سختی هست، ما به ابتلا باور داریم، میگیم خدا ایمان بدون هزینه و بهشت رایگان نداره. اساسا سنت ابتلا رو وقتی بپذیریم که حتما خدا رو ما صالیب به تعبیر قرآن دوبار امتحان میکنه و گردشی و تناوب اگه از این برداشت کنیم، خدا میگه من برای اینکه شما رشد کنید، رو به رشد باشید، به کمال برسید، شما رو ازتون آزمون میگیرم، ازتون امتحان میگیرم، شما رو در معرض یک سختی های قرار میدم که اینجا اون موقع این سختی ها نمیشن تهدید، میشن یه فرصت که به تعبیر قرآنی چقدر ایمانتون واقعیه. میبرمتون توی اون محیط سخت که ببینم که رفتارهای غلط و باوراتون رو فرصت بشناسید و اصلاحش کنید، چه فردید چه جمعید، دشمنتون رو بشناسید، منافقا معلوم میشن، ضعیفترا معلوم میشن. تو این حالت انگار خب چند تا حالا ملاحظه پیدا میشه که من یه جمع‌بندی تو این نگاه بکنم. خب قاعدتا باید برای حادثه آماده باشیم، و ببینید وقتی که به تعبیر حوادث آخرالزمانی هست که سرعت اطلاعات زیاد میشه، خب هرچی که عقل بشر بیشتر میشه، خدا گویا شدت امتحانات، سرعت تحولات و عمرشون هم سخت‌تر میشه. مثل دانش آموزایی که باهوش‌ترن، سطح بالاتری دارن، کلاسی که قوی‌تره، به همون ترتیب معلم امتحان سخت‌تری میگیره به جای سوالای ساده بخواد بده. خدا هم گویا سنتش بر اینه. ما الان کسانی هستیم که در آخر زمان داریم زندگی میکنیم که درجه عقلانیت بشر بالاتر رفته، خدا امتحان سخت‌تر میگیره. نکته دوم که اینجا دلالت میکنه، اگر معنای دوم انتخاب کنیم، زندگی بر دهانه آتش فشانه. به تعبیر زندگی در شرط جنگیه، اصلا نمیتونی دنبال آرامش و آسش به معنای اول باشید، فرار کنیم، جای فرار نداره، چون باورم که خداوند هی ما رو در معرض امتحان قرار میده. و اینجا نه تنها زندگی مختل نمیشه، بلکه اینا میشن فرصت هایی که ما اصلا خودمون با این چیدیم. این تعبیر زندگی بر دهانه آتش فشان که شهید آبینی مطرح میکنه، میگه ما زندگی اونطوری چیدیم که با این قواعد و فعالیت ها و این اولویت هاست. بخوام نمونه اشاره کنم، روزها داشتم به این موضوع فکر میکردم که چه اصلا خودش قابل مطالعه است. زندگی شهدا رو تو جنگ ببینیم. با نگاه اول کسا نباید بره جنگ. یه نگاه آسیبزای تو دوم میگه وقتی من درگیر بحران میشم، زن و بچه و زندگی اینا رو بذارم کنار، فقط برم بجنگم. اینا قابل ازدواجم میکنه، فرزنددارم میشه، محبتم میکنه، خوشحالم هست، دارم داره میجنگه. این جزء اونه. حالا خودش یه سبک نکته یه. پس نکته اول اینه که گویا معنای دوم چیزیست که ما در سنت خدا داریم، که زندگی بدون هزینه نیست، زندگی راحت نیست و اینها تنیده است با زندگی. خب وقتی تنیده است، پس ما این حالتهایی که پیش میاد مثل ابتلاعاتی ما لعال دوتای اصلیشو تو امسال داشتیم دیگه، جنگ 12 روزه و روز 13 از اون جنگ، که این 13 روز جنگ زندگی عادی ما رو مختل کرد. باید ناراحتون سریع بگذاریم و قابلش کن فعلا. دیگه میگه اساسا همینه و ما باید آماده باشیم برای این. اگه آماده نباشیم چون اصلا میلغزیم که بقیه بحثم نازل بید. نکته دوم هم که به شکل زمینی اشاره کردم اینه که یه دعوای تاریخی وجود داره در عالم، دعوای حق و باطل. جنگی برپاست بین این دوتا، بین حق و باطل، که خب همه مستحضر هستن. وسط هم نداره. نکته مهمش اینجاست. وسط نمیشه بازی کرد. همچنین گفتم باید انتخاب کنیم بین دو نوع زندگی. اینجا هم بین دو جبهه نزاع کوتاه هم نمیاد. حالا شکل‌های نزاع تغییر میکنه. وسط بازی نداره. آخرش امتحانی. اصلا ابتلاعات برای اینکه مرز روشن بشه. که انتخاب کنیم کدوم سمت هستیم. و اینکه این تعبیر که هر روز عاشوراست و همه جای کربلاست، یعنی در واقع ما بین سپاه یزید و سپاه امام حسین رو انتخاب کنیم. آماده ایم مثل حبیب، مثل بقیه یاران امام که وقتی میگه بیاید را میفتن میان، یا مثلا مثل اون جامانده ای هستیم که حضرت تو مسیر دیدش، گفت خب بیا کمکم کن. گفت من برم بزنم بچم برسم. اون یکی گفت من برم کاروان رو برسونم برمیگردم. وقتی برگشت کارزار تمام شده بود. نمیدونم روز قیامت کدوم ور اسمشو می‌نویسن. ولی وسط نداریم. یا شخصیتی داریم در روز عاشورا که میتونست 73 نفر باشه. عهد کرد آقا من تا نفر آخر با توای میستم. تا آخرم وسط جنگید. وقتی آقا موند اون فرد تو تاریخ ثبت شده که آقا خب من باید برم. عهد کردیم. آقا میگه برو. من ملاکم، ولی از خودتی که کدوم سمت وای میسی. و حتی کربلا و عاشورا هم برای مشخص مرز او، شیطان و روزگار تا عصر عاشورا و وقتی امام تنهاست نگهش میداره تو جبهه کربلا، بعد میکشتش بیرون. او خب اسب امامت که رفته، ما کجاییم؟ نمیشه وسط بازی کرد، وسط بازی نداریم. انشالله خدا قسمت کنه همه ما حبیب ابن مظاهر باشیم، او طرف حق رو بگیریم، اسمون تو اون لیست بنویسن. نکته سوم، حالا از جنگ صحبت کردیم، زندگی زندگی جنگی است و میگیم هر روز عاشوراست و همه جام کربلا. آخر از زمان برخلاف دوران سابق که شمشیر فقط بود و جنگ و غلبه پیدا میکرد، خرابی به بار میآورد و فاتح میشد و تحت سیطره خودش در میآورد، ما دیگه فقط جنگمون جنگ نظامی و سخت نیست، چون مشخصه دشمن میاد حمله میکنه، خراب میخواد بکنه، میبینیدش. اینجا جنگ پیچیده تره و متفاوت. اشاره کردم همچنان که خداوند بشر که عقلش رشد میکنه امتحاناش هم سخت‌تر میشه. سوالای گوی آخرالزمان هم و این نزاعی که اتفاق میفته از جنس نزاع عقلانیت هاست، یا این تعبیری که متعارف شده میگن جنگ شناختی، جنگ اندیشه‌ای، جنگ روایت ها. که نوار سختی هم هست، چون مرئی نیست، نامرئیه. به جای شمشیر و گلوله اندیشه هاست، روایت هاست که اینجا میدان داری میکنه. اینکه چه اتفاقی افتاده، دلیلش چی بوده، هدفش کی بوده، چه نتیجه و پیامدی داشته، آینده چی میشه. یعنی در واقع شما با فکر سر و کار دارید و طرفین این جبهه باطل دنبال اینه که اون چیزی که به نفع خودش هست، اون معنای زندگی که گفتن، اون چیزی قدرتشو برسون، اون ترسوندن ها فکر مردم تغییر بده، دستگاه فکر تحلیل مردم تغییر بده که بترسن. و جبهه حق دقیقا تو این نقطه باید بدلشو بزنه، خونسا کنه. یعنی دشمن دنبال جهت دادن و فکر مردم، علاقاشون به طور خاص میشه اراده هاشون، او چیزی که او میخواد رو. و اون سمت جبهه حق میخواد از این اندیشه و باورها و علاقه و اراده ها پاسداری کنه که بمانن تو این جبهه. اگه کسی اون ور احیانا رفته، نجاتش بده، بیدارش کنه. آقا جا درسته که یه کسی هست که حره ولی نمیدونه حره، که امام حسین اینقدر صحبت میکنیم برامون سوال شده قاعدتا تو عاشورا، چرا امام قد سخنرانی میکنن؟ ببین چون اونجا هم جنگ روایته، میخواد این را بندازه و جا بندازه که آقا احیانا کسی اونور نمونده باشه، احیانا اینور هم کسی نمونده باشه، در سپاه امام حسین هیچ شمری نباشه و هیچ امام حسینی در سپاه شمر نباشه. خب اینجا وقتی که این ماجرا میشه جنگ روایت ها، که دشمن هم خیلی فعاله، کلی ابزار داره که حالا بهششون تو نکته چهارم بهش اشاره خواهم کرد، سلاح میشه هنر درک حوادث و وقایع و تعبیر و تفسیرشون. نسخه نقطه نزاع کجاست اونو تشخیص بده، جبهه رو تشخیص بده، بعد آماده هم باشه که تو به زنگاه کنش درست انجام بده. دیگه اینجا صرفاً چوب و چماق و شمشیر مسئله نیست، بلکه اون چیزی که اینجا مسئله است و اهمیت پیدا میکنه ورای اون سلاح و اینام که حالا نهادها و متولیان هم شما باش فکر کنن، برای ما به ویژه که در فرایند تعلیم و تربیت کار میکنیم، حالا با ما معلم و استاد دانشگاه، با اون فرهنگی، با اون مربی، توی لایبت پدر و مادر در خونه، افراد فرهیخته دست به قلم، فرهیخته جامعه است، کسی بار امامجات مسجد، این کلی این قش هایی که به اون فرد فرهیخته شناخته میشن، اینها بتونن که تو این موقعیت نقش آفرینی کنن. بخش چهارم بحثم که این حالا تو این جنگه ما با چی مواجهیم، که میخوام با اون روایت الهی که جناب عابدین مطرح میکنن میخوام اون امهاتش اشاره کنم. اول دشمن رو بگم چیکار میکنه، خب بدلش ما باید چیکار کنیم. این در جنگ شناختی که دشمن دستگاه فکری رو میخواد تنظیم کنه و ورودیش رو آلوده کنه، حقیقت رو وارونه میکنه، دروغ میگه، راحت نمیترسه، چون اصلا اون لحظهش مهم نیست، بگه آقا بعدم دروغم برملا میشه، لذا به حرفش نباید اعتماد کرد. خودش که میگیم یعنی شبکه‌های ماهواره‌ای، یعنی خبرگزاری ها، یعنی توییتر، یعنی هالیوود، فیلم هایی که اول قهرمان میسازه بگه من خیلی خفنم، سلاح های خیلی سطح بالایی دارم، هوش فوق بشری دارم، چیکار میکنه؟ با اینها دروغ میگه، یه ذره پیچیده ترش میکنه، گزینش میکنه، همش دروغ نیست، رگاهی از حقیقت هم توشه، این کار سخته دیگه، یه جاش حس میکنه، یه بخش غلط و دروغ توش میکنه. وقتی نگاه میکنی چون بخش رو میگه راست میگم اینو من دیدم، یا اون تیکه دومش هم دیدی با همه چیز دیگه میشه، مثل پازل میمونه یا این قطعات آجرها، شکل متفاوت رو به کنار میچین چیز دیگه میشه، چینش خاص انجام میده و با قاطعیت هم تکرارش میکنه. حالا نمر تو امروز جای اتفاق افتاد، مثلا عددی که گفتن در مورد کسانی که این ماجرای اخیر این ابتلایی که درگیر شدیم این جنگ روز 13 و جنگ چند نفر کشته شده، این عدده عدد بزرگ یا کی به کیه، میگم 13,000 نفر، طوری که بعضی تو این بازی میرن که آقا جا نداشتن کردن اونها رو تو مثلا یخچال های مثلا شرکت های که بعدن که اگه احیانا موقع بریزن وسط اونها کشته های جنگ چی کار میکنه آدم؟ این فقط یه عدد نیست، داره بازی میکنه با ذهن. بگه 13,000 خانواده درگیر این ماجرا شدن، خب عمق بده، میخواد حجم بده، تاریخ رو تحریف میکنه. به تاریخی پهلوی ها که باز به لحاظ پادشاهانی که ما تو ایران داشتیم جز ضعیف‌ترینان، اینها ها رو با منجی جامعه ایران نجات معرفی میکنه. این چیکار میخواد بکنه؟ اینها میخواد خطای محاسباتی به وجود بیاره. حالا تو این ماجرا از ترسوندن هم استفاده میکنه، مسئولینی که دلبستن جرأتمند نیستن، مردمی که فکر آب و دون و روغن و برنج و اینها که با بستگی اقتصاد اینجا دقیقا گلو ما رو میگیره. از طرف اسناد بین‌المللی مثل سند توسعه پایداری، سند BC به اصطلاح، میاد صلح و عدالت و آزادی رو شروع میکنه شعار کردن، میاد عبارت تروریسم رو برچسب استفاده میکنه. یادین تو ونزوئلا موضوع مواد مخدر، هم میگه بله مواد مخدر که بده، حتما یه چیزی هست که داره این کار انجام میده. خیلی این پیچیدگی رو ببینید، برش قبلا فیلم ساخته، ذهنیت آماده کرده. و اینجا وقتی خطای محاسباتی به وجود اومد، اون طرف ضعیف میکنه، با خودش همراه میکنه، فرو میپاشه با حتی یک گلوله بدون اینکه گلوله شلیک کرده باشه، کسی هم متوجه نمیشه اتفاق افتاد. حاشیه سازی میکنه، اصل و فرعها رو طوری جابجا میکنه مثل یک توی محیط مسابقه ای که گرد و غبار بیاد بالا، شما نه کی به کیه و به شما میگن تو هم یه سنگ بزن، به کی داری میزنی؟ جای اولویت تو عوض، نقطه اصلی گم میشه، میگیم بشینیم بزنیم آروم میشه، دقیقاً کاری که میخواد انجام بده. با احساسات و هیجانات بازی میکنه، اتفاقی که تو این ماجرا در اون نوجوان افتاد. باز مهمتر از همه با کمیت ها با قدرت خودش نشون دادن، با هواپیما بلند کردن و نشوندن، با ناو را انداختن، بگه ببین سایه من جنگه، بترسید اونایی که از جنگ میترسید، یه ذره زندگیتون بالا پایین میشه. خب این روایت شیطانه به تعبیر علامه طباطبایی که روایت قرآنیش رو جناب عابدینی انگاردن بیان میکنه. مقابلش روایت الهیه، بخش پایینی صحبتم که در مقابل اون قرار داره. یا تو کمیت ها نمونید، کم بودن ما، قلیل بودن ما به روایت قرآنیش مسئله نیست، معیارها ماده نیست، ایمان مهمه، محکم بودنمونه. خب چه بکنیم؟ با اول دستگاه جنگ رو بشناسیم، یعنی ترس تا اینجا ترسیم میدان بود، اگر کاری بکنیم اتفاقا تعلیم و تربیت ها، مربی ها، معلم ها، آدم های فکری اینجا تو میدان باید باشه. دیگه دروغ ها رو هنرمندان باید نشون بدیم، یعنی مسئله افشاگری، توضیح، یه ذره آموز پرورشی معلمی تر بخوام بگم، یعنی سواد رسانه. بچه بتون خودش دستگاه تحلیل داشته، هی بهش خوراک آماده نمید، دستگاه تحلیلش رو درست کن، اهل فکر باشه، هرچی که شنید و گفته و به گوشش خورده و ظاهرش اینی که دیده باور نکنه. تاریخ، تاریخ کی رو باید کرده؟ ما کتاب‌های مدرسه ایم و پهلوی حالا بهجه محمد رضا طوری دستکاری کرد که دوره باستان توش خیلی ارزشمند شد، چون میگفت شاه دوستی باید برجسته بشه. و چه روایتی از تاریخ کردیم که بچه تو اساسا ما به تعبیر این تربیت تاریخی نکردیم، سواد تاریخی ندارم بچه همون، به توی بزنگا گیج میشه این پهلوی کیه، چیکار کردن؟ اگر یه خدمت کوچکی کرده باشه در مقابل جنایات و خیانت‌های بزرگ، او خدمت کوچکش رو برجسته میکنه. حالا ما بتونیم دستگاه تحلیل تاریخی رو بچه ها بدیم، ماجراهایی که استعمار سر ما در آورده، چند میلیون کشته‌ای که ما تو جنگ جهانی داشتیم، ما اینکه مثلا طرف نبودیم، خود این بخش از ماجراست. نکته سوم، حواسمون باشه که پیروزی تو جبهه حق به معنی نیست که مثلا آمریکا شکست میده و کلا نابود میشه مثل فیلم‌های هالیوودی. اصلا اینجوری نیست. شکست در منطق الهی ممکنه. جنگ اوقات پیغمبره، امیرالمومنین سرباز و سرداره، ظاهرشون شکست میخورن، حمزه سید الشهدا شهید میشه، خب همراه اسد پیش میاد بلا فاصله آقای پیغمبر، میگه زخمی ها فقط برن، تازه جنگ هم اتفاق نمیفته ولی دشمن شکست میخوره. ممکنه اسرائیل فیزیکی نابود نشه، آمریکا فیزیکی نابود نشه، حواسون باشه، منطق و فرهنگ و هیمنش باید بشکنه، چون اگر او باشه میگیم ناامیدیم، ما یک کار نمیتونه انجام بدیم. درست من خیلی سریع میگم چون همه دیگه استادن. نکته سوم، چهارم، تو بخش هیجانی و احساسی نمونیم، سرود حماسی پخش کنیم، بچه‌ها رو تهییج کنیم، آقا به هر حال ما این شهدا رو داشتیم، از اینها مایه بزنیم. بله، به جای خودش شور، بغض به وجود آوردن برای ایجاد وحدت حتما لازمه، شور برای حرکت به وجود آوردن حتما لازمه، اما سوی دیگرش اینه که اگه اینجا بمونیم شور فروکش میکنه، هیجانات میخوابه، آدم ها سرد میشن، حالا چه مدرسه است، دانش آموزه، چه جامعه است، شعور رو باید ارتقا داد، دستگاه تحلیل باید اصلاح کرد، اون چارچوب فکری خودمون با اون کنشگر، با اون حلقه میانی، اون کسی که مخاطب و میدان ماست، که اون مثال هایی که زدم او بتونه خودش، یه ما بهش خوراک ندیم، خودش هم بتونه دستگاه تحلیلش تحلیل کنه، معاوضش رو ببینه، حق کدوم وره، باطل کدوم وره، اینکه پیوستاری تاریخ رو ببینه، نه این واقعه رو، خب ناامید بشه، این ناامیدی نداره، ممکن شکست بخوره این نفر رو، همچنان که توی روایت اومده که از صاحب که دیگه ما منجی میدونیمش، مجموعه ای از مبارز و نزاع و جنگ ها خواهد داشت، بعضش هم عقب نشینی میکنه، شکست میخوره، اصل برندش اینه پیروز میشه، نه این مقطعی دیدن و به همین تاز پیروزی خوشحال نشیم، خب بریم بخوابیم. و مهمتر از همه اینها تحلیل چند لایه، دشمنشناسی تحلیلی، که این تیکش مربوط به زیارت عاشوراست، ما زیاد هم میخونیم و توصیه میکنید کتاب روایت الهی رو خوندید، حتما بخش انتهاییش رو ببینید. حالا ایشون دشمن این دشمنشناسی این نکته مهم میشه، چون قرار جبهه تشخیص بدیم، ما معمولا دشمن و سرباز و میدانی میدونیم، همینه که این شبها تلویزیون میاره و پخش میکنه اینجا اینقدر دستگیر شد، اعترافشو پخش میکنه. دقت کنیم دشمن فقط سرباز و میدانی نیست، که دستگیرش هم میکنیم، پیداش میکنیم، دستبند میزنیم، باش جریمهش میکنیم، مجازات هم میشه. همچنان که عاشورا رو فقط شم رقم نزد، شم سرباز و میدان بود، اما همه کربلا زیر سر اون نیست، کار اون نیست، شم به تنهایی نبود. این لایه، خب چه لایه دیگه باید ببینیم؟ یه لایه فرهنگ سازای پایه‌گذاران ظلمن، اساس ظلم، که تا خطرناک‌ترین دشمنه و لایه زیرینی که معمولا دیدم نمیشه و ممکن غفلت کنیم، یعنی میخوام دشمن نشون، میگه اینه، میگه این بچه 18 19 20 ساله این دشمن توه، این چجور چون آدم است دشمنه؟ آقا کی داره اساس ظلم میکنه؟ او اندیشه باطلو داره پشتیبانی میکنه، تغذیه میکنه، مشروعیت بهش میده. اینجا تمدن غربه، قبلا استعمار میکرد، بعدا سلطه گریش رو به اسم توسعه یافتگی، یا با زبان خوش یا به زور، میگه من میخوام ونزوئلا رو توسعه بدم، رئیس جمهور تو میدزدم چون دلم میخواد، گرینلند رو میخوام بگیرم، اینا که دیگه چون ماجرا امروز ماست، یعنی اینقدرم اوریان شده ماجرا، نمیشه از اصلا نباید فرهنگساز و پایه‌گذار اون ظلم باطل غفلت کرد. این دشمن دلای خیلی مهمه، گفتم ابزاراش هم بچه‌ها اینو بتونیم نشون بدیم، خودمون بتون تشخیص بدیم. دو، ساختارسازان، حاکمان اجرایی هن. موتو زیارت اوشاف عاشورا فقط شم رو لعنت نمی کنیم، فقط عمر سعد رو لعنت نمی کنیم، میگه ابن زیاد هم هست و اون ظالمان دیگری که بنیان گذاشتن، ساختار دادن به این ماجرا، یعنی ساختارسازی کردن، حمایت داره میکنه، تشکیلات ایجاد میکنه، اسمش لزومند ممکنه ندونیم یا رو نباشه، اما تشکیلاتی که سازماندهی میکنه، که ای اونو فهم نکنیم باز او فقط او نوجوان و جوان و او سرباز میدان رو میبینه که دستگیر میشه نابودم میشه، اما او پایه‌گذار و او ساختار دهنده رو اگه نفهمیم گم میشیم. یه لایه بعدتر سرباز میدانی که معمولا به چشم میاد، یه لایه دیگه هم هست، ممهدین در زیادتر شروع میگه، زمین سازها و حامیان عمومی. بعضی این خیلی ایتی که سخت و دشواره، کسایی سکوت میکنن میگه الان نمیدونم، منفعتش در نیست موضع بگیره، و این موضع نگرفتن یعنی حمایت از باطل، جز خواسته، جز معلماست. سوال میکنه دانشجو ازش آقا چیکار کنیم، سرش تکون میده یا نمیدونه، یا میگه اگه اینو بگم یه چیزی به خطر میفته، یا بهم گفتن نگو و نمیتونیم کارو بکنیم. ممهدین، این زمین سازها، حامیان، گاهی حمایت میکنن واقعا، میگه منم یه شعار میدم، منم یه توییت میزنم، منم یه پست میزنم، یه با یکی صحبت میکنم، همراهش میکنم، باید مالیم به هر شکلی. از قضا این تو جمع عمومی خیلی مهمه، که جمله آخر هم باشه احتمال تو جلسه روانشناسی اجتماعی هم این بحث کردن، چون اگر این جزء زمینه ساز باطل باشه، من به شما میگم آبی با هم بریم، حالا با هم یه همراهی بکن، تو اینو اعلام کن، تو هم به اون یکی بگو، بعد کم کم تعداد زیاد میشه، میشه نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. اما اگه این سمتش باشه که میگه مسنام فراد، آه یکی یکی دوتا دوتا تا فوج فوج بشه، یا حلقه میانیه دیگه، من یه دونه هم از دست ندم، همراهش کنم، چون وقتی جمعیت همراه شد هیمنه اون شکسته میشه. آقا سرباز میدان نیستی، ساختارساز نیستی، اقتضا سنت، اقتضا توان مالی، توان فکری نیست، اما سیالشگر اون برم نباش، چون خود اون ور بودن آدم های بزدل و میترسون و همراه میکنه. البته نکات دیگر هم هست، چون زمان گذشته من دیگه اطاله نمی کنم، که خود اینها مجموعه یک فعالیت تربیتیه که اشاره کردم و عرضم موضوع شما که محل تعامل و گفتگو. در خدمت دوستان هستم هر جو که صلاح میدونی، درد و بضاعت اندکم.
آقای دکتر تقدیر و تشکر از شما، استفاده کردیم،
سپاسگزاریم.
لطفه از سالی. آقای دکتر یه سوالی رو من عرض کنم خدمت شما. مواردی که فرمودید چقدر توی کتاب‌های درسی ما میتونین، کتاب‌های درسی که ما الان داریم میتونین بنیان رو ایجاد کنه، و آیا تقویت بنیان‌های فکری توی دانش آموزان با کمک این محتوای درسی امکان پذیر هستش؟ حالا با توجه به اینکه شما توی فضای آموزش پرورش بودید و بهتر از همه ما میدونید، آیا واقعا میشه الان این مواردی که شما فرمودید رو ما توی کتاب‌های درسیمون پیدا بکنیم؟
دو تا نکته رو اشاره کنم. ما وقتی از فرآیند تعلیم و تربیت صحبت می‌کنیم، لااقل دو تا رکن اصلی داره. یکی کتاب درسیه، یکی معلمه، دبیر، آموزگار، این کسی که حالا با مربی، حالا سمت‌هایی که در مدرسه وجود داره. اصل با معلمه. محتوا در اختیارمونه. و او چطور میتونه بگه؟ معلم تاریخی داریم، معلم تاریخه. اون طوری روایت تاریخ می‌کنه میشه ضد این ماجرای کتاب. یه ماجرای دیگر رو پیش می‌بره. پس این دقت کنیم. و این آنچه که بگفتن روایت الهی، چون نکته اولش محبت دینی همش، چون شناختی مرتبط ارتباطه، من معلم، من مدیر، من کسی که عامل تربیتی هستم، این رابطه دوستانه و صمیمی روی اعتماد با عقلانیت رو از قبل برقرار کرده باشم، که تو این موقعیت هایی بچه ها منو به عنوان آدم عاقل منصف دقیق به حساب بیارن. یک، یعنی میشناسن منو، شخصیتم، اهل فکرم، حرفی به حساب نمیزنن. حالا کتاب درسی یه ماده در اختیار من. خب کتاب تاریخ داریم که لاغر من نسخه هایی که دیدم، یعنی کتاب اخیری که از ایران دفاع میکنیم. ما درس سواد رسانه‌ای داریم، درس تفکر داریم، درس هایی که شهروندان درجه دو، درجه سوم جامعه کتاب درسی ما به حساب میاد. این درس که بی خوده، خودت بخون تا اینجا میفهمی چقدر درس مهمه، چقدر به کار میاد. اگه رابطه خوب برقرار کرده باشم، کاملا به شکل، حالا بگم غیر سودار حرف غیر دقیقیه، از قبل این دستگاه فراهم کرده باشم، هوا که گرد و غباری میشه، میدان که گرد و غبار میشه، مثل بعضی از نکاتی فهمیدن بعضی با میگن که ما قبول نداریم تعداد کشته ها خیلی بیش از اینه، تلگرام میپذیره. اگه سواد رسانی داشته باشه این خب باشه، تو میگیم 13 هزار بگو اصلا 20 هزار، اون خانواده ندارن، دسترسی ندارن به اطلاعات، لاغر دوربر خودت نباید باشه، آمار اونها هم به کار میاد. ما میگیم پس باید سوال کن از اطراف، توی دانش آموز و مدرسه باید حداقل این تعداد کشته باشه، هست؟ میخوام بگم اینو بخشی میشه که ما داریم واقعا تو کتاب درسی هنری خودش که حتما بزرگان که اینجا حضور دارند برسه ظرفیت ها مثلا هوشمندانه، البته نمیگم کفایت میکنه، ما تاریخمون تاریخ پادشاهانه نه تاریخ حق و باطل، جغرافیامون جغرافیه ایرانه نه جغرافیه سیاسی، از استعمار نمیگیم، جبهه مقاومت نمیگیم. وقتی سوریه سقوط کرد، وقتی لبنان، بعضی میگفتن نه غزه نه لبنان جانان فدا ایرانه که مرز مبارزه از مثلا 2000 کیلومتر برتر میاد، حالا باید توی کشور خودمون بجنگیم. نمیفهمه چرا مهمه ایران، میگه خب پهلوی بیاد ما رو نجات بده، ما پهلوی که منجی نبوده، غارت کرده ایرانو. و کافیه بگیم، حالا این مثال هم میخوام بگیم، کتاب باور نمیکنه، میگه من با ما معلم که دهه فجر اونم موقعیت خوبی بریم، روزنامه هم دوره رو بیاریم، آقا یه اتفاقی افتاده، روزنامه دوره پهلویه، با چند نفر تو این یه سرما که میشد آدم میمرد، مردم یه چیزی که میخوام بگم این شواهد تاریخی که خود بچه ها تو به پروژه برن در بیارن. یعنی حالا میدونم که خود اتحادیه انجمن اسلامی مدرسه انقلاب رو داره این ماجرا، دقیقاً فرصتی برای این نیاز ما بی‌طرف، ما ماده خام رو از منابع آرشیوم در اختیارتون قرار میدم، بعضی ممکن حق باشه میگه یه کارخونم ساختمش کرد، فلان ماشینم آورده دمش کرد، یعنی سانسور نکنیم دیگه، میگه ممکن یه کار خوبم کرده باشه، چه خوب دمش کرد این کارو کرده، چه کار بدی هم کرده، وقتی رفته چی با خودش برده 400 تا چمدون رو. خب این اون چیزایی که بعد دستگاه تحلیل رو دادن به بچه‌ها، حالا توی الفتای مقاومت یکی از معلمان توی یکی از استانهای شمال غرب کشور بود، یه بوم درست کرده بود واسه پرسش، عکس رو میداد بچه ها از همین، حالا اونها اقتصاد پیش نیومده از ماجرای جنگ، بچه ها میگفت که خب بچه ها خب این از خبرگزار خارجی هم هست، یه قاب محدود بریم اینا آیتم های چک کردن خبر رو بریم بررسی کنیم، باش حالا لید بنویسید، باش تیت بنویسید، هشتگ بنویسید، حالا بچه خودش آشنا میشه این ماجرا، هم میتونه تحلیل کنه، میتونه فعال کنشگر باشه، یعنی فقط هم مصرف کنه نبینیمش، خودش میتونه به کنشگر تبدیل بشه، خیلی هم نگران نباشیم، یعنی بچه‌هایی که اهل حالا منبع اصلی بدیم بخونن، کتاب درست بدیم بخونن، حالا میشه کتاب هم معرفی کرد.
آقای دکتر الان مدرسه داره چطوری روایت الهی رو پیش میبره آقای دکتر؟
اشاره کردم ما در یک نگاه استعماری به تعبیر خدا رحمت کنه مرحوم حائری شیرازی بود، استعمار یعنی تعطیلی فکر، ما تو کدوم کلاسمون تو کدوم کتاب درسیمون فکر رو داریم پرورش میدیم، تفکر رو تقدیس میکنیم، کتاب ها رو حتی اونهایی که تغییر کردن از پروژه و تغییرات تفکر به حالا ابعاد مختلفش هست رو میحفظ کن، حفظ کردن رو از گذاشتیم، در حالی که به درستی تشخیص آقای حائری شیرازی که از مربیان معاصر ماست که صاحب ایده است، چون میگه استعمار نرم فکر رو تعطیل کن، به همین خاطره که داده تلگرامی فضای مجازی شبکه اجتماعی اون ماهواره قبول میکنه.
بله حیزان هم خیلی اشاره کردن فهمید.
بله این به همون خاطر دارم عرض میکنم که خب آب بشنوه، اگه دستگاه فکری داشته باشه خیلی نگرانش نیستیم، چون میگم من دستگاه فکریشو ساختم، آره منطقی منصفم هست، بهشم یاد دادم با این داده ها مواجه شو که حالا از آنچه که رسانه تصویر اون تا آنچه که بیان میکنه تا نیت ها و دلایل و هدفی که دنبال میکنه اون گوینده تا نتیجه پیامدی که خواهد داشت، میگم حالا تمرین کردن و فکر کردن با بچه ها، حالا گاهی از این سواد رسانی مصرف رسانی و تحلیل رسانی، گاهی تاریخ تحلیل تاریخیه، گاهی موقعیت فعلی، میگه خب کسی که خواهد ایران نجات بده برای چی در ایران خراب میکنه، اگه حاکم بشه چیکار میکنه، خودش می سوال میشه میگه چرا چی خراب کردن؟ چون اگه فرض کنید شما میخواین کار انجام بدید، اگه قرار شما این کار انجام بدید، قیام کنید، انقلاب کنید، دنبال کدوم آیتم ها هستید؟ دنبال چی هستید؟ چی رو میخوای حاکم کنید؟ خب این چیزایی که ما نداریم، یعنی بگیم طبیعت همه ساعتی، طبیعت چند ساعتی، فقط علم و فن نوره نهایت حفظ کردنه، وجه اجتماعی سیاسیش مخفوله، فکرش مخفوله، فهم اقتصادی وجود نداره. شاید کم تاریخ و جغرافیا و همین درس ها درس های روتین بنوان درس چرخند درس دو سه داریم در نظرش میگیریم. دیگه تو اینا میتونه درس هایی باشه، درس هویت سازن به تعبیری، درس تربیتی ما هست.
آقای دکتر، همونطور که فرمودید ما مدرسه انقلاب رو در پیش داریم. ما می‌خواستیم قول ها رو آخر جلسه از شما بگیریم، ولی الان تو خودتونم اشاره فرمودید ما از همین الان یک قول از شما بگیریم. آقای دکتر، ما 5000 تا دانش آموزمون تو کل کشور که مسئول انجمن اسلامی مدرسه هستن درخواست دادن که ما می‌خوایم مدرسه انقلاب رو توی مدرسه خودمون راه بندازیم. و قرار هستش که بچه‌ها دیروز ایران، امروز ایران و فردای ایران رو برای رفقای خودشون روایت کنه. ما ابتدای هم از شما دعوت میکنیم که در هر کجای کشور که شما اراده بفرمایید ما در خدمت حضرت عالی هستیم که انشالله از نزدیک روایت دانش آموزان عزیز و بزرگوار رو انشالله بشنوید. در خراسان رضوی هم این شرایط فراهم هستش، اونجا هم دستور بفرمایید ما انشالله در خراسان رضوی هم در خدمت حضرت عالی حتما هستیم. آیا دکتر وظیفه ما الان چی هستش توی این اتفاق الان که شبکه پشتیبان ما توی این فضا حضور دارن؟ صد و اندی هم الان شنوای صحبت‌های حضرت عالی هستن، حدود 110 نفر الان هستن. وظیفه ما چی هستش الان؟ باید چطور باید پیش بریم توی این فضا؟ به خصوص با توجه به اینکه از دالی هم فرمودید مدرسه انقلاب رو هم در پیش داریم.
نکنی من حالا کلیشو میتونم عرض کنم. اولا اون که بنده کسی نیستم، ولی توفیق باشه خدمتون خواهم بود. بذارید خوشحالم میشم زحمات دوستان رو ببینم، استفاده کنم.
لطف از دالی هستش.
که چند تا نکته بزنم. یهتون سوال اصلی که عرض کردم که وقتی تو موقعیتی قرار داریم وظیفه ما چیست؟ مسئله چیه؟ خود شناخت میدان نظر میگم اوله. خودمون دستگاه تحلیلی داشته باشیم و دیگران رو هم براشون کمک کنیم دستگاه فکریشون. این دشمن میخواد انگار فکر مردم رو تغییر بده، محاسبات مردم به هم بریزه. خود این روشنگری که آقا تعبیر جواد تبیین میکنه، خود آقا راهبرد مشخص کردن از قرآن. تو قرآن ما یک جریانی داریم با ربیون که جناب آبدینی مفصل هم باز در این کتاب درمورد صحبت کردن. ربیون اون یاران یا به تعبیر امروز حلقه‌های میانی ان که بین ولی جامعه و مردم واسطن و بعد اون پایین این هسته شکل میدن که این امر ولی بتونه پیش بره. از صرف هیجان و روابط عاطفی اینها صرفا نیست. خود این که یه تشکیلاتیه که این تشکیل محکمی حالا بین خود بزرگواران که نه اصلا بزرگواران با هم ارتباط دارن یا نه، این بدبستان مثل بعضی از ابهاماتی که فرمودن حتما ازشون تجربه موفق دارن. خود این شبکه ارتباطی که محافظه‌کارانه باش مواجه نشیم، اتفاق فرصت ببینیمش. یه فرصتی که پیش اومد تو بچه‌ها به چیزایی که فکر می‌کردن به درد نمی‌خوره فکر کنن، مثل تاریخ. تو میگی تاریخ به درد نمی‌خوره؟ آها، الان دقیقاً داری سوال تاریخی می‌پرسی. فکر می‌کردی که سازمانی به کار نمیاد، دقیقاً داری مصرف رسانه‌ای می‌کنی. بذار با هم فکر کنیم. فارغ از نتیجه اولیه که می‌گیره. بچه‌ها منصفن، یه فطرتی دارن، به تعبیر امام جدیدالعهد ملکوتند. ظاهری داره اما عمق و اثر رو داره. خب یه هستای اولی باز شما تو مدرسه دارید، مربیان اولیه دارن که خود این تقویت این بزرگواران که اول خودشون تردید نکنن، فقط حسی نه، من تأکید میکنم وقتی جنگ شناختی و عقلانیه، دشمن میخواد بترسونه با هیجانات و داده غلط، این ور اتفاقا یک آدم محکمی میخواد که شاکل فکر محکمی داره. حالا بعد خودشون که قانع شدن به همون اندازه خانواده خودشون، ارزم حضور شما که اطرافیانشون، همکلاسیاشون، حتی معلماشون، چون بعضی معلما خودشون برن این کنش مناسب میخواد، یعنی معلما چون دانش آموز نمیتونه معلم طرف بشه. معلمی که می تو کلاس تو مدرسه یا تو کلاس میگه که نظام چی به من رسونده، خب او خود این که شما دستتون طوری پر باشه بتونید باهاش گفتگو کنید، نمیگم دعوا، تأکید دارم، این گفتگو میخواد. یکی ممکن معاند باشه، اما یکی تو فضا سازی که میشه ممکن بره اون سمت. این مرزها رو روشن کردن، توهی بودن و نشون دادن این که من به عنوان یک جریان انقلاب، او میگه شما انقلابی ها، حالا به تعبیر سپاهی ها، روحانی ها، شما بسیجی ها اینجوری فکر میکنید، شما آدم خشنی هستید، شما آدم بدون فکری هستید، متحجرید، متعصبید. مثلا بگم آقا مرزان بدون اینکه به زبان بیاره در واقع نشون میده آقا منی که تو همین جبهه به اصطلاح حزب الله قرار میگیرم، در توصیفی که میکنی به من نمیچسبه، تو میگی تو اهل فکر نیستی. ببین من دارم با تو گفتگو میکنم، به جای اینکه بزنم در مورد حرف میزنم، دلیل میارم، شواهد میارم، ازت دلیل میخوام. نمیتونی بگی چون فلان شبکه گفته. خب اینجا حالا قاعدتا من سوادم من داشته باشم تو موضوع هم تخصصی خودم اون که مرتبط با این موضوع هست، هم عام که خب من تاریخ باید بدونم، ترفندهای سواد رسانه رو بدونم، جدل و مغالطه رو بدونم، اینجا بتونم اینو مور از ماس بکشم و این مرز کشی ها رو بکنم. بخشون گفتگو، حالا گفتگو دانش آموز، گفتگو خود محبت کردن، گفتم این رابطه عاطفی که بین معلم و دانش آموز وجود داره، دانش آموز الان ظاهرش اینه که داره تحت تاثیر خانواده، خانواده که ماهواره داره، مصرف خاص داره، ممکن حتی آسیبی دیده باشن توی ماجرا، یکی از عزیزانشون به هر حال کشته شده باشه، خب اون بغض داره، خودش ندارم از اونم بندازمش، اتفاقا احساس کنه چتر محبت من بهش وجود داره، مثل کاری که مهاج قاسم و آقا رو به این ویژگی ها میشناسیم دیگه. یا تعبیر آقا در مورد داعش این بود که آقا تا حتی ممکن رو نکشید، مهاج قاسم وقتی جای ما میگه بذار درن، به مسئلهشون شناختیه، دوستا باشون میجنگیم، اما از بین بردنش چون از فکرشون از بین نره دوباره یه جای دیگه سر بلند میکنه. اینا بچه‌ها ما که از داعشی که بدتر نیستن اصلا، ممکنه به زبان تند و تیز و اینها باشه، اتفاقا بذار اینی که فرصت ببینیم داره خودشو بروز میده، حالا کمکش کنیم که الان که ذهنش یعنی این چه فرصت درگیر سوال شده، میشه سوالش اول دقیق تر کرد، سوال درست رو پرسید، کمکش که منبع بخونه، یا اصلا ما رو قبول نداری، کتاب درسی رو قبول نداری، خب این منابع رو توی موضوع بخون، داری کجا شبهه میکنی، مثلا کتاب جعبه سیاه بخون، خاطرات علمه، اینی که یار غار محمد رضاست، او داره روایت میکنه پهلوی رو، ما نمیگیم جمهوری نمیگه، یار غارش داره میگه، اونو بخون. یا مثال روزنامه زن شواهد اینچنینی که کمک کنین که بره. حالا میشه بیشتر توضیح داد و گفتگو کرد، حالا چون زمان
حاضر به اعتماد عزیزان همین رو خواسته، حالا من خصوصی هم برای من فرستادن. الان شما دو تا مورد رو فرمودید، گفتگو و محبت رو فرمودید، میشه بیشتر توضیح بدید که دیگه
مثلا مثال دیگه تو خود کتاب روایت الهی بحث میشه، بغض مشترکه که اینا اصولی هم که هم مبنای قرآنی دارن، هم مثلا چون به طور خاص در زیارت عاشورا رد پاشو میبینید که وقتی جریان رو شناخت برای اتحاد سمت جبهه حق، دشمن باید نسبت به بغض به وجود بیاره. اینجا گفتن جنایت مهمه، مثل ما حالا یه بحث مفصل فقط اشاره کنم بهش. امام وقتی که یه پروژه بود حالا من انجام دادم، فقط داشتم به بخش یافتهاش اشاره کنم، میگه چون توی روایت الهی از احساسات و امور ملموس و محسوس شروع کنید، اما برید سطوح معقول. یعنی چی؟ امام وقتی که حمله میکنه گاردی ها به مدرسه فیضیه، چون تا حدود یک سال اجازه نمیده فیضیه رو دست بزنه، میگه هر کی اومد زیارت بریم ببینید چه بلای سری طلبه ها دارد. همین تو جنگ میگه، میگه از شهرهای جنگی رو نگه دارید با اون شکل مردم ببینن، عینی جنایت رو ببینن. خب ما میتونیم اردوی بذاریم که بچه از نبیگه مسجد آتیش زدن، خب چرا؟ حالا اگه میشه فیزیکی برن ببینن، اگه نه تصویری ببینن، مستقیما من چیزی نمیخوام بگم، خب این اتفاق افتاده، سوال کنیم چرا بچه‌ها به نظرتون مسجد و قرآن رو سوزوندن؟ اتفاقی بوده؟ خب یه دونه، دو تا، سه تا، چرا این تعداد؟ چرا پرستار کشته میشه؟ چرا بچه دو ساله کشته میشه؟ سه ساله کشته میشه؟ خب این شواهد رو بیان کردن به ملموس، یا راویانی از هم کسانی که هستن، خب این بلا رو سر من در آورد. حالا میشه به صورت مستند نام ازش تولید شد و میشه ازش استفاده کرد. حالا نه فقط همین، مثال بزنم تاریخی ترش، یه مجموع مستند در برابر طوفان که روایت دور پهلویه، دو سریشو من دیدم، دو فصل ازش ساخته شده، فصلش اتفاقا الانه که بیان کنیم، این دفعه فصلش که اشاره شد بس من اصلا نمیخوام چیزی بگم، اینو با هم ببینیم. یالا مثال های متعدد میزنم براتون. دیگه بچه‌ها یه بار بشنون نشینن اینو. اینو فرصت ببینیم. تشنه است. میام خود اینو با هم ببینیم. به جای اینکه مستند تاریخ انقلاب رو از ایران اینترنشنال و بی بی سی اینها ببینه، ما روایت رو بهش بدیم. باز مستند کامل، مثلا مثالی زدم در برابر طوفان. کامل مستند، همش آرشیو تلویزیون خوده دور پهلویه. کامل. خب این خودش میشه یک ماجرایی نشون دادن اینو اتفاقاتی که رقم خورده. چون الان یا حال خود آمریکا، حالا بحث مورد با آمریکا است. چون عرض کردم اساس ظلم، باز پهلوی بازیچه است. او کسی که فرمانده میدانه در واقع. اما اون تمدن غرب، اون آمریکایی که نماد این تمدن و اسرائیل، اونو باید اتفاق نشون داد چیکار داره میکنه، خودش چجور مواجه میشه. این خودش حالا انگار ما کمک کنه حقیقت جو بشه. این بغض و محبت، حالا بغض محبت مقابل همه، بغض ناظر به اون دشمنیه، خط مقابل اون تا زودگذر هم هست، محبت هم نسبت به خودشون، اون چیزی که پای داره. حالا این خودش طراحی آموزشی و تربیتی میخواد که حتما دوستان ناظر بهش توانمند هستن و آشناتر از بنده حتما. این اون طراحی که به موقعیت اون مدرسه، تو استاد یا شهره، چقدر بچه ها درگیر چی هن؟ که یک زحمت هم دوستان مشهد یعنی فعالان تربیتی کشیدن، احتمال دوستان دیده باشن هم دکتر فاضل و تیمشون، که گفتن حالا بسته موقعیت مدرسه، پیشنهاد بسته تربیتی دادن این کار رو بکنید بچه ها. که اونم حالا من خدمت دوستانم تقدیم میکنم اگر نهیده باشن، او حاصل تجربه خود معلم ها بوده. و این تاکید میکنم این انتقال تجربه این خود شما بزرگواران، محتوای خوب ارزان بزرگ، تکنیک خوبی به کار میگیری، برنامه‌ریزی خوبی که انجام میدید، اینا واقعا کمک میکنه در این دستگاه تحلیلی که من سعی کنم کلانش رو براتون بسازم تو موقعیت اقدام درست انجام بدید. خودمون نترسیم، نلرزیم، سکوت نکنیم، ولی کنشگری درست، نه هیجانی، چون این تبش هم میخوابه، ولی جنگمون تمام نمیشه. یعنی سایه این جنگ هرچی که زودتر، هرچی پیش میریم بیشتر خواهد شد. لذا بیش از دنبال اثرات کوتاه مدت بودن، کار نمایشی کردن که مدیر اداره، رئیس اتحادیه فلان فلان خوشش بیاد، او اثر رو دانش آموز بذاره. این تیکر رو ترکیب.
آقای دکتر میشه منبع معرفی کنید برای تقویت بنیان‌های فکری نوجوانان و با این مخاطب هایی که با اتحادیه جهان اسلامی دانش آموزان ارتباط داره؟
بله، مثلا بعضی اشاره کردم، مثلا تو موضوع تاریخ، خود تاریخ معاصر به روایت آقا برای مربی ها به نظرم منبع مناسبیه. خود کتاب روایت الهی برای دستگاه فکری به نظرم خیلی مناسبه، یعنی خود مربی ها. برای دانش آموز مثل کتاب جعبه سیاه که خاطرات خود علم رو داره معرفی میکنه، به تناسب حالا به نظرم هر یک از موضوعات. یا برای آمریکا ما هم رویای آمریکایی رو داریم، لیسانس خارجیه زین که یا زین، حالا الان حضور ذهن ندارم، که داره ترسیم میکنه استعمار آمریکا رو، ترجمه شده. کتاب سرگذشت استعمار، اون سه جلدی که توی خودم فرش هم مطرح شد، که حالا یه ظرافت های جزئیش توش اشکال وجود داره، منتها اصل روایتش دور، چون منابعش اونجا منابع چیزه. یه کتاب میخوام، حالا میشه کتاب های دیگه معرفی کرد. خب حالا از این سنخ کتاب ها بسته مورد میشه بسته کتاب، حتی خودم بیمه یه نیازه، پس بعد آمریکا یه بسته کتاب برای معرفی ها و معرفیش اونایی که مناسب دانشون برای دانش آموز تبدیل به یک محتوای خوب کردن، اون خودش میشه یک نیاز. این جمع با مشورتی که با اساتید مختلفی که دارن میتونن بهش برسن. میشه
آقای دکتر رابطه، بخوام یه رابطه منطقی بین روایت الهی با تربیت حماسی بخوایم برقرار بکنیم چطوره؟
در واقعیت همچنان که اشاره خوبی به نظرم، شما ما شخصیت‌هایی رو داریم که از برای ما امام حسین فصل مشترک ما شیعیانه. یه ما روایت مظلومانه ای میکنیم که تحقیرآمیزه. یه کسی به خانوادش رفت، زورش نرسید، کشته شد. این تصویری که ما ایرانی برای او گریه میکنیم. یه موقع از کسی صحبت میکنیم که هم عقل داشت، هم اصالت داشت، هم طرفدار داشت، اما پای آرمانش وای میسته، میجنگه و راه گریز هم براش میذاره اما نمیره. یا من برای این کار باید برم، اون آزادی کردن مردمه، نجات دادن مردمه. و کسانی که در نسل‌های بعدی زیلی نگاه شکل گرفتن. بخونین سرداران و فرماندهان ما در حوزه نظامی و در حوزه مثلا روایت پیشرفت، شخصیت‌های علمی مون، اینا کسانی هن که همون کار رو دارن انجام میدن. یکی دست مثلا من خودم تو این ایام چند تا کتاب از این سنخ هم میخوام معرفی کنم. یکی کتاب مرد ابدی، سه جلدی که کتاب خط مقدم، که خط مقدم محدودتره، مرد ابدی مفصل‌تر در مورد شهید تهرانی مقدم. قاسم به روایت مرتضی سرهنگی، اصلی تا این کتابی که من معتبر این کتاب تا حالا در مورد حاج قاسم سلیمانی دیدم، از دوره کودکی شروع کرد و نوجوانیش، خیلی هم جذابه که ایشون این نوجوان روستایی میاد کاراته کار میکنه، ورزشکاره و ببین چطور راه پیدا میکنه بخشایی که تا بعد حالا فعالیتی که انجام میده. یا حوالی احمد، کتاب از شهید احمد کاظمی، این کتابایی که روایت هایی هست. یا یه چهار قسمتی، یه لحظه اسمش از ذهنم رفت، که کومیک موشنیه که صدا و سیما ساخته، خیلی هم جذابه. بکنم من اگر اسمش رو درست بگم، نامها، ببخشید نامها، مجموع مستنده نامها، چهار تا در مورد زندگی شهید چمران، عباس دوران، شهید ستاریه اگه درست تو ذهنم باشه، یه بود دو یه بزرگ دیگه هم هست، شک دارم اون دو بزرگ آخر رو الان حضور ذهن ندارم. زمان شهید چمرانش خیلی خوبه به نظرم برای این ایام. یه کسی که دانش می ماد روایت نمی کنیم دیگه، ناقص، بعد عکسش اگه بگیم، کسی که توی مدارج علمی وارد تگزنیش آمریکاست، جای خوبی هم داره، وضعیت خوبی داره، کوتاه هم هست، 20 دقیقه است اینا که دارم میگم، خیلی شکل جذابی تولید شده، کارگرم خیلی فاخری، مثلا چمرانش و پریس پرستوی حتی صداشو گفته، یعنی باز هنریش سطحش خیلی قویه، که نشون میده به چه نقطه حتی به تصمیم میرسه چیکار میکنه آخر چی میشه. آه یکی حسن باقریه، خود حسن باقری از چهرهایی که ما نشناختیمش، که اونا خب اینا تولید شده، یعنی ما بتون توی برنامه خودمون خوب جا بدیم، خوب ازش استفاده کنیم، با بچه‌ها رفت و برگشت کنیم، گفتگو کنیم. مثلا شهید چمران، چمرانشو نگو، مصطفی چمران، یه دانشمند فیزیک آمریکا درس میخونه، دکترا پلاسما داره، تو چه نقطه قرار داره، چه سری تیم میکنه. خب اینا به عنوان بخش از این ماجراهایی که کمتر شنیده شده است و اتهام خیلی به نظر میتونه کمک کنه به ما این روایت سازی میخوایم بکنیم. حالا بخش خودمون تولید محتوا کنیم، میگم گام اولش از محتوای خوبی که هست آشنایی زدایی کنیم. ما همتون چمران رو میشناسید، خب یه بار اینو ببینید، حالا گفتگو کنیم ویژگی این فیلم چی بود که چطور تو نقطه حتی زندگی قرار میگه. دقیقاً فیلم این نقطه چیزو نشون میده. همینطور در مورد دوران، همینطور در مورد حسن باقری، یه دانش آموز معمولی علوم انسانی که میشه فرمانده جنگ، حاج قاسم رو او شناسایی میکنه، شهید باکری و شهید همت رو او برجسته میکنه. این خودش میخوام این بخش از این ماجراست که این حال منابعی که چون فرمودید هم چند رسان کتاب معرفی کنم، اینا رو به ذهنم میاد بداه.
آقای دکتر من شما رو خسته نکنم، من فقط یه نکته رو عرض کنم. ما در کنار بحث همه مواردی که شما در مورد تربیت حماسی فرمودید، ما داخل پرانتز میگیم که تربیت توی میدان داره اتفاق میفته و این دانش آموز توی فعالیت ها و کنش هایی که داره توی مدرسه داره رقم میزنه، داره این به قول معروف داره تربیت میشه و بزرگ میشه و رشد پیدا میکنه. ما خیلی بخوایم ملموس، البته شاید الان بخواید پاسخ بدید سخت باشه، شاید بلند بلند فکر کردن باشه، ولی برای اینکه ما به قول معروف یه جرقی تو ذهن ما هم ایجاد بشه، چون از اونجایی که من واقف این هستم که شما استاد این موضوع هستید، ما اگه بخوام روایت الهی رو بخوام تو میدان به قول معروف برای دانش آموز بخوایم ترسیم بکنیم و فرایندش رو بنیان بذاریم، اگه بخواد یه جرقه‌ای توی ذهن ما ایجاد بکنیم، جرقه‌ای چی هستش آقای دکتر؟
نکنید حالا بعد تعامل کرد اون چیزی که به ذهنم الان میاد. یکی نمونه‌های عالی حماسی رو معرفی کردن، شخصیت‌های حماسی، چه در تاریخ معاصر که بازش من اشاره کردم، چه ما در تاریخ ادبیمون، یعنی ادبیاتون، شاهنامه اساسا به عنوان شعر فقط می‌بینیم. از قضا توی باز رویده الفتای مقاومت دیدم که یکی از بزرگوارانی معلمی که شهرهای کوچیکم بود، ایشون اومد از شاهنامه و روایت حماسی استفاده کرد، حماسی که باید دور معاصر هم بستش میکنه. واسه این توجه کردن آقا مثلا ولش کن انقلاب اسلامی شاعراش نویسنده‌اش بذار کنار شخصیت میرم سراغ شاهنامه. رستم دنبال کیه؟ با کی میخواد بجنگه؟ تورانیان کیان؟ دوگانه سر چی شکل میگه؟ سر وطن مگه نیست؟ خب شعر هم شعر شاهنامه میخوام بخونم اصلا نمیگیم جلسه این حماسه است دیگه. شاهنامه مصداق بارز حماسه است. یک، پس نمونه های عالی. دو، موقعیت های عالی حماسی. خب جنگ ها بخش از این ماجرا که حالا ما در طول تاریخ داشتیم و وقایع دیگری که وجهه حماسی داره. خب این معرفه نمونه های بارز، حالا میشه هوشمندانه و هنرمندانه اینها رو بچه ها معرفی کرد که اسمش نباشه که ما داریم چیکار میکنیم، اما اون دستگاه و ماده خام رو این بچه ها دادن. اجمالا این دوتا نکته به ذهنم میاد که پرم هست تاریخ انقلاب و دوره نهضتمون و قبل اون. مثلا ما بازی کتاب یادم اومد، ما شخصیتی داریم که آقا به عنوان شهید ازش یاد میکنن، میرمهنای دوغابی. ایشون هم دوره رئیس دلواریه.
یه بار دیگه میفرمایید اسمش
رو. میرمهنای دوغابی به غین که نادر ابراهیمی کتاب داره بر جاده های آبی سرخ، یه رمانه که ایشون زندگی و مبارزه این بزرگمرد رو تو تاریخ که آقا میانسان آقا است برد از ایشون بهمون شهید. خیلی کتاب خوبی باز این کتاب بر جاده های آبی سرخ هست که یه فرد مؤمنی که مبارز با فرانسه و انگلستانه تو استعمار. خیلی کتابش هم کتاب مفصله ولی جذاب، رمان جذابیه. ما این شخصیت رو گمشون کردیم. حالا مثلا احتمالا بچه های بوشهری این شخصیت مهم باشه و جذاب باشه بدانیم چه شخصیتی داریم. ما کم نداریم تو هر بومی یه شخصیت اینچنینی برای مثلا لورهای بختیاری اون بی بی سردار، برای مثلا همدانی ها فرد دیگری، برای خراسانی ها فردوسی، برای سیستانی ها رستم. حالا من از باستان میگم تا معاصر. از این جنبه میخوام بگم که حالا خود این هنر شما بزرگوارانه، من که دستم واقعا گفتم اعتراف کنم بضاعتی واقعا ندارم و فقط اینجا انتقال دهنده بودم، اینی که اون ابتکاری که تو این چارچوب کیو میشه نمونه عالی معرفی کرد. لازم اینها آدمهای ویژه‌ای که حالا میخوام بگیم دشمن با دشمن حساس بود، چون یه نکته هم بگم اینه مهمه که خط بعضی ها میهنه، سر میهن باید وایساد، یا سر میهن که مشترکیم دیگه. برخلاف بعضی هم میشه دین، بعضی هم میشه انقلاب، این هم در نظر بگیریم. دشمنی که الان داریم خوشبختانه یا متاسفانه هر سه لایه رو با هم داره میزنه. بعضی باید از ایران گفت آقا از اسلام و انقلاب و امام و آقا اینو بذار کنار، آقا از خود اون میهن پرستا کیار میشه اسم آورد که دلش با ایران میسوخت. و تو آقا دیگه میهنه که تعبیر این مبنا نهضت امام همینه، نامی حالا از بابا داشت کارو بگم، امام نامی داره در کتابخانه وزیری نگهداری شده یزد به عنوان اولین سند مبارزاتی امام، مال فکر کنم 1330 باید باشه حدودا، الان تاریخ در تو ذهنم نیست. اونجا دارم که ای میهن پرست ها، ای وطن دوست ها، مثلا اولایه انگار صد رو میزنه خاکیز رو میزنه اونجا، یه هر کی که میاد پشت این قرار میگیره آقا اصلا ایرانو دوست دارم اینور میشه به نمادش پرچم، و هر کی که به این پرچم توهین میکنه، هر کی با این خاک دشمنه، با این مرز، یه خاک ریز باید پشت اون زدن که آقا مسلمان هم نگاه با نشونه اسلام مسجد خراب میکنه، یه لایه پشت انقلابه به آقا داره توهین میکنه. هر کدوم از مخاطبا به زبان خودش باید براش خاک ریز زد، یعنی خاک ریز رو بزنیم رو آقا بعد این خیلی اونور خاک ریز شدن دشمن، آقا دشمن نیست، خیلی خاک ریز داوردی عقب، چند لایه بزن. اون کسی که ایران قبول داره دلش میسوزه، حالا ممکنه حتی مسلمان نباشه، آقا مسلمان چه اسمی چه واقعا مسلمان نباشه، خب میشه باردون شد. حالا مثال شهدای ارمنیمون، ما شهدای ارمنی داریم میگه که آقا میرن سراغشون توی عید کریسمس، خب آقا نمونه است دیگه، او که مسلمان نبوده که، ولی خب شهید شده و حالا خود اون دیگه منبع داره، باز میشه هم مستند هم ازش هست، میشه بهانه. حالا مثال دادم حرفم حرف میاره، ببخشید.
خواهش میکنم. آره دکتر، من حقیقتا خودم به شخصه خیلی استفاده کردم از گفتگو با حضرت عالی، مطمئنم عزیزان شبکه پشتیبان ما هم همنظر با بنده هستن. من عرض کنم خدمت عزیزان و بزرگواران، انشاءالله صوت کامل جناب دکتر همتی فر عزیز بزرگوار به شکل کامل در صفحه ما در شبکه‌های مختلف مجازی، هم ایتا، هم بله و هم شاد، در صفحه آینده سازان حتما قرار میگیره که انشالله میتونن ایزان مداوما از این موضوع جناب آقای دکتر نهایت استفاده و بهره رو ببرن. آقای دکتر اگه نکته پایانی رو دارید معرفی بدید.
خواهش میکنم. ممنون از شما که این فرصت رو فراهم کردین. واقعا عذرخواهی میکنم بذات بنده نبود. امیدوارم که اون چه که عرض شد کمکی باشه تو این موقعیتی که قرار گرفتیم جای خودمون پیدا کنیم. هرچند ذهن خودم درگیره چیکار میشه کرد، در واقع محتوای مناسبی خلاصه کتاب روایت الهی رو من دارم که در اختیار دوستان هست، اگه نیست من تقدیم میکنم، حدود 10-12 صفحه است که نکات اصلی حالا بیش از آنچه من درس کردم اونجا اومده.
اون موارد اتفاقا از کانال از تالی برداشته شد و بله در خدمت عزیزان استانمون قرار داده شده که البته مسئول استانم آمد، ما خواهش میکنیم که این رو میدان هم برسونن انشاءالله.
در خدمت هم هستم اگه بعد کمکی هم دستم بر اومد
حتماً
دوستان خواهد.
حتما آقای دکتر ما از شما خواهش می‌کنیم که انشالله یه فرصتی ایجاد بشه که ما حضوری حتما در جلسات مختلف ما هم در شبکه دانش آموزیمون و هم در شبکه پشتیبانمون انشالله در خدمت هستیم.
بزرگواریتون.
ممنون. خیلی لطف فرمودید. ممنونیم از شما. سپاس گزاریم. سلامت باشید انشالله. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. سلامت باشید. عزیزان انشالله باز هم اشاره رو دنبال بفرمایید. ما انشالله باز هم در کنار شما هستیم با اساتید مختلف دیگه‌ای که ازشون دعوت میکنیم و هستیم در خدمتشون. انشالله روز شنبه قرار بعدیمون و نشست بعدی جلسه اشاره روز شنبه برای شبکه پشتیبان با جناب آقای سفار هرندی برقرار هستش و ما انشالله نظرات ایانات ایشون بهره میبریم. همه شما رو به خداوند منان میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.